بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوقات بسیار شیرین و دلپذیری پیش روتون باشه. از دوستان عزیزی هم که از مناطق دیگه، از کشورهای دیگه همراه ما هستن و الان احتمالاً نصف شب یا توی روز یا اول صبح، به اونها هم سلام عرض میکنم و ازشون سپاسگزارم که در کلاس حضور پیدا میکنن. انشالله که تمام انسان‌های دنیا حالشون خوب باشه و غرق نور و مهر و آرامش باشن. بحث ما درباره موانع سلوک معنوی از نگاه عطار نیشابوری در منطقه تیر بود و گفتیم که انواع موانع رو بر اساس پرسش‌ها و پاسخ‌های میان پرندگان و هدهد میتونیم به سه گروه بزرگ تقسیم کنیم: یکی پرسش‌های نظری و فکری و یکی پرسش‌های مربوط به وابستگی عاطفی و یکی هم پرسش‌های مربوط به ترس‌ها. نوبت قبل درباره پرسش‌های نظری و فکری صحبت کردیم و به 7 مورد از اونها اشاره کردیم. 1 مورد باقی موند. این 1 مورد رو خدمت شما دوستان عزیزم عرض می‌کنم و به یاری خدا میریم سراغ بحث وابستگی. 8 پرسشی که در منطقه تیر مطرح شده راجع به این موضوعه که اگر به خداوند رسیدیم و برای او درد و نیاز بردیم، از او چه بخوایم؟ به عبارت دیگه سوال اینه که مهمترین خواسته ما از خداوند باید چه چیزی باشه؟ این پرسش از زبان یکی از پرنده ها اینطوری مطرح شده: دیگری گفتش که ای سرهنگ راه، زو چه خواهم گر رسم آن جایگاه؟ چون شود بر من جهان روشن از او، می ندانم تا چه خواهم من از او. از نکوتر چیز اگر آگاهمی، چون رسیدم من بدو آن خواهمی. طبیعتاً این پرسش زمانی مطرح میشه که بحث فنا وجود نداره، به خاطر اینکه وقتی انسان به مقام فنا میرسه دیگه اونجا خواسته ای وجود نداره، حتی خواسته ای وصال هم وجود نداره. بنابراین این که من از خداوند چه چیزی بخوام و چه درخواستی داشته باشم در اثنای سلوک اتفاق میفته، در اول سلوک، میانه سلوک و حتی پایان سلوک، قبل از اینکه شخص به مقام فنا برسه. خب این سوال که مهمترین خواسته من از خداوند چی باید باشه، سوال مهمیه و عموم کسانی که درباره دعا کار کردن و راجع به نیایش مطلبی گفتن یا نوشتن درباره این موضوع هم صحبت کردن که یکی از انواع دعا دعای حاجته و ما در دعای حاجت باید خواسته هامون رو از خداوند مهربان طلب کنیم. خب پاسخهایی که میشه به این پرسش داد که ما چه چیزی رو یا چه چیزهایی رو باید از خداوند بخواهیم، این پاسخها خیلی متفاوتن. هر کسی بسته به سطح معرفت خودش چیزی رو از خداوند میخواد. عده‌ای فقط به دنبال حاجتهای مادی خودشون هستن و نهایت خواستشون از خداوند سلامتی خودشون و عزیزانشون، ثروت، شهرت، قدرت، حیثیت اجتماعی، همسر، فرزند و امثال اینهاست. عده‌ای در سطح بالاتری قرار دارن و خواسته های معنوی دارن، مثل کمال معنوی پیدا کردن، کمال اخلاقی پیدا کردن، دستیابی به بهشت و مسائلی از این دست. عده‌ای هم هستن که حاجت‌هایی دارن که بیشتر جنبه اجتماعی و سیاسی داره، مثل درخواست رشد و پیشرفت و امنیت برای مردمان جامعه خودشون یا مردمان همه دنیا، گسترش صلح و عدالت در جامعه خودشون یا در همه دنیا و امثال اینها. خب ببینیم پاسخ عطار به این پرسش چیه. پرسش اینه که ما از خداوند چه چیزی باید بخوایم. در پرسش قبلی فهمیدیم که برای خداوند باید نیاز ببریم، برای خداوند باید زاری و افتقار و احتیاج ببریم. حالا سوال اینه که از خداوند چه چیزی باید بخوایم. پاسخ عطار به این پرسش خیلی قاطع و روشنه. پاسخ عطار اینه که از خدا غیر خدا رو خواستن عین زیان و ضرره و کاملا نادرسته. تنها مطلوب و مقصود هر سالک راستین باید خدا باشه و بس. بنابراین تنها خواسته انسان از خدا باید خدا باشه و آگاهی یافتن نسبت به خدا و معرفت نسبت به خدا. بنابراین به نظر عطار ما به جای این که از خدا بخواهیم باید خدا را بخواهیم و خیلی فرقه سر اون جمله که ما از خدا چیزی میخواییم یا اینکه خدا رو میخواییم. اشاره داره به اون داستان معروف که کسی از خداوند پرسید چرا بایزید انقدر برای تو ارزشمنده، و خداوند به او الهام فرمود که همه از من میخوان ولی بایزید من رو میخواد، و عطار همین تعبیر رو در شعر خودش به کار میبره. دوستان عزیزم، من فایل پی دی افی که اشعار داخلش هست در کانال تلگرامی خودم گذاشتم، اگر براتون مقدوره و دوست دارید که موقع گوش دادن به سخنرانی به متن شعرها هم نگاه کنید که دیگه نخواهید دنبال شعرها بگردید، میتونید اون فایل پی دی اف رو بگیرید یا یک ترتیبی بدید که بتونید نگاش کنید، یا اینکه ازش پرینت بگیرید، هر جوری که برای خودتون راحت تره این کارو میتونید انجام بدید. گفت ای جاهل نه ای آگاه از او، زو که چیزی خواهد او را خواه از او. مرد را درخواست آگاهی به است، کوز هر چیزی که می خواهی به است. در همه عالم گر آگاهی از او، زو چه بهدانی که آن خواهی از او. هر که در خلوت سرای او شود، ذره ذره آشنای او شود. هر که بویی یافت از خاک درش، کی به رشوت باز گردد از درش. منظور از رشوت یا رشوه هر چیزی غیر خداست، چه معنوی باشه و چه مادی باشه. ابو علی رودباری یک نمونه از انسانهای والایی است که مطلوبی جز خداوند نداشتن. نقل شده که ابو علی رودباری از عارفان مسلمان هنگام مرگ، وقتی که متوجه شد درهای آسمان رو به روی او گشودن و جایگاه بسیار بلندی رو در بهشت به او دادند، دردمندانه گفت خدایا من با دوزخ و بهشت کاری ندارم، من فقط تو رو میخوام و غیر از تو هیچ خواسته ای ندارم. نیست برگم تا چو اهل شهوتی، سرفرو آرم به اندک رشوتی. عشق تو با جان من در هم سرشت، من نه دوزخ دانم اینجا نه بهشت. گر بسوزی همچو خاکستر مرا، در نباید جز تو کس دیگر مرا. من تو را دانم نه دین نه کافری، نگذرم من زین اگر تو بگذری. من تو را خواهم تو را دانم تو را، هم تو جانم را و هم جانم تو را. حاجت من در همه عالم تویی، این جهانم وان جهانم هم تویی. حاجت این دل شده مویی برار، یک نفس با من به هم هویی برار. جان من گر سر کشد مویی ز تو، جان ببر هایی ز من هویی ز تو. از نظر عطار عاشق راستین محاله که مقصدی جز خداوند داشته باشه. او فقط خدا رو میشناسه و فقط خدا رو میخواد. از خداوند نعمتهای دنیایی و حتی نعمتهای بهشتی رو خواستن در واقع به معنای استفاده ابزاری از خداست. کسی که چنین میکنه، یعنی از خدا غیر خدا رو میخواد، گویا که از خداوند برای رسیدن به شهوات و منافع خودش داره استفاده میکنه و خود خدا رو به چیزی نمیگیره. بزرگترین مانعی که در اینجا پیش روی یک سالک سد میشه ترس از دوزخ و شوق بهشته، و او باید از این دوتا هم بگذره و فقط به خداوند توجه کنه. مشغول شدن به حور و قصور بهشتی در واقع به معنای دور افتادن از خداونده. دوستان عزیزم، نکته در اینجاست که اگر خوب نگاه کنیم این سوال رو باید مطرح کنیم و از خودمون بپرسیم که اگر عذابهای دوزخ و پاداشهای بهشت وجود نداشت، آیا ما همچنان خداوند رو میپرستیدیم یا نه؟ من به نظرم این یک آزمونیه برای سنجش عیار ایمان خودمون و ایمان دیگران. ما با این معیار میتونیم به خوبی بفهمیم که آیا ما خدا رو برای خودش میخوایم یا خدا رو برای خودمون میخوایم. کسی که خداوند رو به تعبیر امام علی بن ابی طالب شایسته پرستیدن بیابه، البته در هر حالی عاشقانه او رو میپرسته. حضرت علی یک سخن خیلی معروف و واقعا زیبایی دارن، میفرمان که عده ای از ترس دوزخ خداوند رو میپرستن، عده ای از به شوق بهش میپرستن، ولی عارفان واقعی، مؤمنان واقعی خداوند رو شایسته پرستیدن یافتن، بنابراین او رو میپرستن. بنابراین رابطه اونها با خداوند نه رابطه تاجرانه است، نه رابطه زاهدانه است و کاسبکارانه، اونها عاشقانه با خداوند روبرو میشن. کم نیستن کسانی که صرفاً از ترس دوزخ یا به شوق بهشت به خداوند روی میارن، اگر یک روزی مطمئن باشند که دوزخی در کار نیست و بهشتی هم در کار نیست، چه بسا هیچ کدوم از کارهای دینی خودشون و وظایف دینی خودشون رو انجام ندن. این موضوع مهم و تلخ در یک گفتگوی دردناک بین خداوند و حضرت داوود مطرح شده. خداوند به داوود میگه اگر بهشت و دوزخ در کار نباشه، کسی کاری به کار من نداره و سراغی از من نمیگیره. حق تعالی گفت ای داوود پاک، بندگانم را بگو که ای مشت خاک، گر نه دوزخ نه بهشتستی مرا، بندگی کردن نزشتستی مرا. گر نبودی هیچ نور و هیچ نار، نیستی با من شما را هیچ کار. من چو استحقاق آن دارم عظیم، می پرستیدم نه از امید و بیم. گر رجا و خوف نه در پی بودی، پس شما را کار با من کی بودی. می سزد چون من خداوندم مدام، کز میان جان پرستندم مدام. بنده را گو باز کش از غیر دست، پس به استحقاق ما را می پرست. هرچه آن جز ما بود در هم فکن، چون فکندی بر همش در هم شکن. چون شکستی پاک در هم سوز تو، جمع کن خاکسترش یک روز تو. این همه خاکستران گه برفشان، تا شود از باد عزت بی نشان. چون چنین کردی تو را آید کنون، آنچه می جویی ز خاکستر برون. هرچه که داری و نداری باید جمع کنی، بسوزونی و خاکسترش رو بر باد بدی. اون وقت از درون این خاکستر یک عشق پاک نسبت به خداوند پدید میاد. معنای این در واقع سخن اینه که باید غیر از خداوند رو رها کرد و فقط از خداوند خداوند رو خواست. به نظر عطار عارف راستین کسیه که آتش در خرمن هرچه غیر خداست میزنه و دوزخ و بهشت رو کاملا رها میکنه و خداوند رو از سر نیاز و عشق میپرسته. او خدا رو شایسته پرستش میدونه و با همه وجود به پرستش او روی میاره. به نظر عطار یکی از نشانه های این که خدا کسی رو از خودش، یعنی از خدا دور کرده و او رو از درگاه خودش رونده، اینه که او رو به نعمتهای بهشتی یا به مقامات معنوی مشغول میکنه. خیلی نکته مهمیه. از نظر عطار وقتی که کسی مقامات معنوی، کرامات، مشاهدات و این قبیل مسائل رو به دست آورد، باید احتمال بده که داره به حال خودش واگذاشته میشه. به خاطری که این مقامات معنوی و این کرامات و این مشاهدات و این حالتهای عجیب و غریب روحی خیلی شیرین و دلنشینن و شخص ممکنه چنان به اونها مشغول بشه که به کلی خداوند رو از یاد ببره. بنابراین مقامات معنوی و لذات بهشتی و کرامات و مشاهدات رو به هدف خود تبدیل کردن به نظر عطار نشانه رانده شدن از درگاه خداونده. گر تو را مشغول خلد و حور کرد، تو یقین دان کان ز خویشت دور کرد. عطار برای که این موضوع رو توضیح بده که باید خدا رو خواست و چشم از احسان او برداشت، داستان زیبایی رو از زندگی محمود و عیاض مطرح کرده. محمود غزنوی عیاض رو که یک بنده حقیری بیشتر نبود برکشید و او رو در شاهی خودش شریک کرد، به طوری که فرمان عیاض مثل فرمان شاه در همه امور کشوری و لشکری نافذ بود و همه ملزم به اطاعت از او بودند. همه به عیاض تبریک می گفتن و به او احترام می ذاشتن، ولی او عمیقا ناراحت بود و وقتی که دیگران تعجب می کردن و می گفتن تو خیلی به مقامات بالا رسیدی، چرا حالت خوب نیست؟ می گفت دلیلش اینه که من فقط می خوام کنار شاه باشم، کنار محمود غزنوی، و آرزوم اینه که فقط با او باشم در همه جا. شاه با شریک کردن من در حکومت و با مشغول کردن من به امور کشوری و لشکری در واقع از لحظات بودن من با خودش کم کرد و منو از خودش دور کرد. بنابراین اعطای این مقامات و مناصب بالا به من در واقع تنبیه منه، نه اینکه یک پاداشی باشه برای من. خیلی نکته مهمیه برای کسانی که اهل سلوک معنوی هستن، باید بدونن که اگر در این راه حالات و مقامات شگرفی به اونها داده شد، مطلقاً مشغول اونها نشن، وگرنه این نشون میده که اونها دارن از درگاه خداوند دور میفتن. داد عیاض آن قوم را حالی جواب، گفت بس دورید از راه صواب. نیستی آگه که شاه انجمن دور بی اندازدم از خیشتن، می دهد مشغولیم تا من ز شاه باز مانم دور مشغول سپاه. گر به حکم من کند ملک جهان، من نگردم غایب از وی یک زمان. هرچه گوید آن توانم کرد و بس، لیک از او دوری نجویم یک نفس. من چه خواهم کرد ملک و کار او، ملکت من بس بود دیدار او. منظور عطار از این داستان روشنه. ما باید با بندگی کردن به سوی خداوند بریم و بندگی کردن رو از ایاز بیاموزیم. همونطور که او به مال و مقام و منصب فریفته نشد و دیدار شاه رو بر هر خواسته‌ای مقدم داشت، ما هم باید دوزخ و بهشت رو رها کنیم، مقامات معنوی رو رها کنیم و خالصانه خداوند رو بخواهیم. خدا به نظر عطار عاشقانه ما رو دوست داره و هر شب به خاطر ما به آسمان دنیا نزول میکنه. ما هم باید محبت او رو با محبت خالصانه خودمون پاسخ بدیم و غیر او رو رها کنیم. مادام که در بند بهشت و دوزخیم، ما نمیتونیم این راز بزرگ رو بفهمیم. به نظر عطار فقط بعد از رها کردن بهشت و دوزخ و مقامات عرفانیه که ما توانایی درک مهر بیپایان خداوند نسبت به خودمون رو بیابیم. گر تو مرد طالبی و حق شناس، بندگی کردن در آموز از ایاس. هر شبی از بحر تو ای بلفزول، می کنند از اوج جباری نزول. اشاره داره به یک حدیث خیلی معروفی که بحث‌ها درباره اون شده. اگر خواستید به کتاب رؤیت ماه در آسمان از آقای دکتر پورجوادی مراجعه بفرمایید. تو ز جای خود چو مردی بی ادب، بر نگیری گام نه روز و نه شب. ای دریغا نیستی تو مرد این، با که بتوان گفت آخر درد این. تا بهشت و دوزخت در ره بود، جان تو زین راز کی آگه بود. چون از این هر دو برون آیی تمام، صبح این دولت برون تاید ز شام. گلشن جنت نه این اصحاب راست، زان که الیون زویل الباب راست. تو چو مردان این بدین ده وان بدان، در گذر نه دل بدین ده نه بدان. چون ز هر دو برگذشتی فرد تو، گر زنی باشی تو باشی مرد تو. به خاطر این بیت واقعا از بانوان محترم عذرخواهی میکنم. جزء در واقع مسائلی است که در زبان فارسی وجود داره که زبان مردسالاری است و ما باید حتما از این زبان جنسیت زدایی بکنیم. سعدی شیرین سخن هم مثل عطار برای تبیین این نکته که باید فقط خداوند رو بخواهیم و بس و چشم از احسان او باید برداریم، داستان زیبایی از محمود و ایاز رو نقل کرده که در بوستان اومده و در پایان اون اینجور سخن عمیقی رو گفته. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. رابعه ادویه اون بانوی بلند همت که سر به دنیا و عقبا فرو نمی آورد، از نمونه های اعلای خداپرستی عاشقانه و خالصانه است. او در یک نیایش شگرف از خداوند خواست که نصیب او از دنیا رو به دشمنان بده و بهره او از بهشت رو به دوستان ببخشه، به خاطر اینکه خدا برای او بسه و او جز خداوند چیزی رو نمیخواد. رابعه توجه کردن به غیر خدا رو حتی اگر اون غیر خدا نعمتهای بهشتی باشه کفر میدونه. عاشق راستین از دنیا و آخرت آزاده و فقط خداوند رو میخواد. رابعه گفتی که ای دانای راز، دشمنان را کار دنیا میبساز. دوستان را آخرت ده بر دوام، زان که من زین کار آزادم مدام. گر ز دنیا و آخرت مفلس شوم، کم غمم گر یک دمت مونس شوم. بس بود این مفلسی از تو مرا، زان که دایم تو بسی از تو مرا. گر به سوی هر دو عالم بنگرم، یا به جز تو هیچ خواهم کافرم. تا اینجا به این نکته اشاره کردم که به نظر عطار باید تنها خواسته ی انسان از خدا خود خدا باشه و بس. ببینیم که چه دلایلی وجود داره. سه تا از دلیل‌ها رو در بخش‌های قبل گفتیم. یک دلیل برای این که ما باید فقط خدا رو بخوایم اینه که خدا ما رو دوست داره و ما رو هم به خاطر خودمون دوست داره. از ما نمیخواد سودی به دست بیاره. لازمه انصاف اینه که ما هم او رو به خاطر خودش دوست بداریم. و دلیل دومی که خداوند شایستگی پرستش رو داره و نباید او رو به خاطر چیز دیگری بپرستیم. و سوم اینکه از خدا جز خدا رو خواستن در واقع نشانه خودخواهی و شهوت پرستی و به مثابه استفاده ابزاری کردن از خداونده. این سه تا دلیل. به دلیل دیگری هم اشاره میکنم. چهارمین دلیلی که عطار میاره برای اینکه ما باید از خدا فقط خدا رو بخوایم اینه که به نظر او خدا همه چیزه و رسیدن به خداوند انسان رو از همه خواسته های دیگه بی‌نیاز میکنه، اما دستیابی به خواسته های دیگر لزوماً به معنای دستیابی به خداوند نیست. ممکنه کسی آرامش بخواد از خدا، همسر بخواد، فرزند بخواد، پول بخواد و به این خواسته ها هم برسه. معنای رسیدن به این خواسته هایی نیست که حتما به خداوند هم رسیده. اما اگر کسی واقعاً به خداوند برسه، یعنی خدا رو بخواد و به او برسه، طبیعتاً به تمام خواسته های خودش رسیده، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. لازمه بلند همتی اینه که انسان سر به اهداف کوچک فرو نیاره و ارزشمندترین و عالیترین مطلوب دنیا رو جستجو کنه. اینجاست که عطار بحث بی‌نظیر بودن خداوند و ناگزیر بودن خداوند رو مطرح میکنه. مسئله اینه که همه مطلوبهای دنیا بدیل و جانشین دارن، ولی خداوند یگان موجودی است که هیچ چیز و هیچ کس جای او رو نمیگیره. بنابراین خداوند مطلوب بی نظیر، ناگزیر، ناگریز ماست و هیچ کسی در واقع جای او رو نمیتونه بگیره. هر که او را هست کل او را بود، هفت دریا زیر پل او را بود. هرچه بود و هست و خواهد بود نیز مثل دارد جز خداوند عزیز. هرچه را جویی جز او یابی نظیر، اوست دایم بی نظیر و ناگزیر. این موضوع بی نظیر بودن خدا و ناگزیر و ناگریز بودن خدا در یک گفتگوی جالبی میان داوود و خداوند به زیبایی نقل شده. خداوند به داوود پیامبر میگه هر مطلوبی در این دنیا جایگزین داره به جز من، بنابراین کسی جز من رو مخواه و لحظه ای از یاد من غافل مباش. خالق آفاق من فوق الحجاب کرد با داوود پیغمبر خطاب، گفت هر چیزی که هستن در جهان، خوب و زشت و آشکارا و نهان، جمله را یابی عوض الا مرا، نه عوض یابی و نه همتا مرا، چون عوض نبود مرا بی من مباش، من بسم جان تو، تو جانکن مباش، ناگزیر تو منم این حلقه گیر، یک نفس غافل مباش از ناگزیر، لحظه ای بی من بقای جان مخواه، هرچه جز من پیشت آید آن مخواه. بنابراین هر چیزی غیر از خداوند بته و خواستن چیزی یا کسی غیر از خدا به معنای بت‌پرستیه. بت بود هرچان گزینی تو برو، کافری گر جان گزینی تو برو. کسی که جز خدا رو نخواد البته ممکنه به مطلوبهای مادی خودش برسه، ولی اگر کسی خداوند رو بخواد قطعاً به مطلوبهای مادی خودش هم خواهد رسید. نباید انسان به خاطر ترس از امور مادی دست از خداوند برداره و خداوند رو به چیز دیگری بفروشه. من فراوان افرادی رو دیدم که خواسته ای از خدا داشتن، مثلا داشتن فرزند، داشتن همسر یا خونه یا پول، و بعد از یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال که به این خواسته نرسیدن دست از خدا پرستیشون برداشتن. این گویا معناش اینه که خدایا تا وقتی که تو مطابق میل من رفتار میکنی و خواسته های منو میدی، منم تو رو میپرستم، اما اگر آنچه رو که میخوام به من ندی، من تو رو نمیپرستم. و من به نظرم این جور خداپرستی فرقی با خدا نپرستیدن و کافر بودن واقعا نداره. یک نوع خودخواهی بسیار وحشتناکه که ما به زبان حال یا حتی به زبان قال به خداوند بگیم مادام که طبق نظر من رفتار کنی، تو خدای خوبی هستی و من تو رو میپرستم، ولی اگر اون چیزی رو که من میخوام به من ندی، من در واقع کاری به کار تو ندارم. این نکته به خوبی در داستان محمود غزنوی و بت سومنات اومده. دوستان، واقعا این داستان ها واقعی نیستن. محمود غزنوی انسان خودخواه و جهانگیر و فاتحی بوده که برای ارضای میل جاه طلبی و قدرت طلبی خودش رو گذاشته به گرفتن کشورها و بلاد دیگه و اسمش هم گذاشته جهاد دینی یا قضای دینی و معروف شده به محمود قاضی. من الان کاری ندارم، بحث تاریخی نمیخوام بکنم. این داستانی که عطار میگه قطعا واقعیت نداره به این شکل، اما یک حقیقتی از این داستان غیر واقعی میشه به دست آورد و خواهش میکنم فقط به اون حقیقت توجه کنید. وقتی که محمود غزنوی هندوستان رو فتح کرد و وارد بتخانه سومنات شد، یک بت بسیار ارزشمندی رو پیدا کرد و تصمیم گرفت که اون بت ارزشمند رو بسوزونه. هندوها حاضر بودن 10 برابر وزن اون بت طلا به پادشاه بدن و این بت رو بخرن، ولی محمود غزنوی خواسته اونها رو نپذیرفت و اطرافیان محمود غزنوی هم با فروختن این بت موافق بودن، ولی محمود قبول نکرد. او از روز قیامت میترسید و نمیخواست بت پرست قلمداد بشه. بنابراین بت رو در آتش انداخت و وقتی که بت سوخت 20 من گوهر از درون اون بیرون اومد. به این ترتیب محمود غزنوی هم وظیفه دینی خودش رو انجام داد و هم به یک سود مادی بسیار بالاتر دست پیدا کرد. به نظر عطار هیچ کس در راه خداوند زیان نمی کنه. اگر شخص خالصانه خداوند رو بخواد حتما به مطلوبهای مادی خودش هم میرسه. بشکن این بت‌ها که داری سر به سر، تا چو بت در پا نافتی در بدر. نفس چون بت را بسوز از شوق دوست، تا بسی جوهر فرو ریزد ز پوست. چون به گوش جان شنیدستی الست، از بلا گفتن مکن کوتاه دست. بسته ای عهد الست از پیش تو، از بلا سر در مکش زین بیش تو. چون بدو اقرار آوردی نخست، کی شود انکار آن کردن درست. ای به اول کرده اقرار الست، پس به آخر کرده انکار الست. چون در اول بسته ای میثاق تو، چون توانی شد در آخر عاق تو. ناگزیرت اوست، یعنی کسی که از او هیچ چاره‌ای نداری خداونده. ناگزیرت اوست، پس با او بساز. هرچه پذرفتی وفا کن کج مباز. دوستان، بحث ما درباره پرسش‌های نظری سلوک که در منطقه تل مطرح شده بودن و ممکن بود این پرسش‌ها مثل یک مانع سر راه سالک قرار بگیرن به پایان رسید. همونجور که دیدید پرسش‌ها واقعاً زیبا بودن، پاسخ‌های عطار هم به اونها زیبا بود، ولی البته ده‌ها پرسش مهم نظری در اینجا وجود داشت که مطرح نشده بودن، به خاطر اینکه همونجور که به شما گفتم عطار و مولانا و سنایی و بایزید و خرقانی و ابوسعید و کلن عارفان مکتب خراسان چندان اهل نظریه پردازی نیستن. در واقع عرفان مکتب خراسان بیشتر بر عشق و شهود تأکید میکنه و بیشتر متوجه مسائل کاربردی و عملی و روانشناختیه، برخلاف عرفان ابن عربی که مبانی نظری بسیار نیرومندی داره و بیشتر شبیه یک دستگاه فلسفی خیلی منظم و مرتبه. ولی به هر حال 8 پرسشی که مطرح کرده بود عطار پرسش‌های جالبی بودن و من تلاش کردم که واقع بینانه یک گزارش از اینها به شما دوستان عزیزم تقدیم کنم. خب بریم سراغ دومین دسته بزرگ مانع‌ها در سلوک معنوی که عبارتند از وابستگی‌ها. از پرسش‌های تعدادی از پرنده‌ها میشه فهمید که این وابستگی به چیزی یا کسیه که مانع سلوک اونها به طرف سیمرغ میشه. به عبارت دیگه یکی از موانع سلوک به سوی خداوند همون وابستگی‌های افراده. درسته که عطار نیشابوری عزیز این بحث رو در زمینه سلوک عرفانی مطرح می‌کنه و به ما میگه که وابستگی‌های عاطفی مانع سلوک معنوی میشن، ولی شکی وجود نداره که این موضوع مهم رو میتونیم از منظری روانشناختی یا جامعه شناختی هم نگاه کنیم و به ویژه وابستگی رو در روابط انسانی بررسی کنیم. به همین خاطر من قصدم اینه که یک نیم ساعتی یا 40 دقیقه راجع به وابستگی از منظری روانشناختی صحبت بکنم و به عنوان مقدمه در روی 7 نکته مطالبی رو به اجمال خدمت شما عرض کنم و بعد بریم سراغ سخنان عطار. و چون بحث وابستگی خیلی مهمه و غالب کسانی که مبتلا هستن به بیماری‌های روحی و روانی شخصیت‌های وابسته دارن و کسانی که غالباً حالشون خوب نیست به یک نوعی درگیر وابستگی هستن، لازمه که ما راجع به این موضوع بیشتر کار کنیم و من به شما انشالله قول میدم که به زودی اگر بتونم چند تا جلسه راجع به وابستگی عاطفی تقدیمتون کنم. ولی الان اگر بخوایم به تفصیل وارد این بحث بشیم ممکنه که تمام این دوره‌ای که قراره که راجع به عطار صحبت کنیم به این بحث بگذره و واقعا من قصد ندارم که الان چون این کاری رو انجام بدم. خب 7 مسئله رو درباره وابستگی میشه بررسی کرد. یک تعریف وابستگیه. ببینیم که وابستگی یعنی چی. وابستگی عاطفی یک حالت روانیه که شخص در این حالت خودش رو چنان به دیگری، که اون دیگری ممکنه شیعی باشه یا شخصی باشه، که شخص خودش رو چنان به دیگری گره میزنه که تمام احساس اهمیت، احساس ارزشمندی و احساس امنیت خودش رو از اون در واقع متعلق وابستگیش میگیره و در صورت از دست دادن او یا آن به شدت زندگیش در معرض خطر قرار میگیره. بنابراین دوست داشتن معمولی و تکیه کردن معمولی و حمایت گرفتن معمولی از دیگران وابستگی نیست. حتما در وابستگی شخص به گونه‌ای خودش رو به دیگری گره میزنه که اگر اون دیگری نباشه اصل بودن شخص و بقای شخص به خطر میفته و شخص احساس بی‌ارزش بودن و بی‌اهمیت بودن و احساس ناامنی میکنه. وابستگی به راحتی با عشق اشتباه گرفته میشه و بسیاری از افراد وابسته گمان میکنن که عاشقن و دل خودشون رو هم به همین خوش میکنن، ولی باید بدونیم که بین عشق و وابستگی تفاوت‌های بسیار زیادی وجود داره. من در ادامه که صحبت میکنم خودتون تا حدی متوجه این تفاوت‌ها میشید، اما در همینجا لازمه که به شکل مقدماتی بگم که عشق در ذات خودش با شادی و آزادی همراهه، در حالی که وابستگی مخصوصا در دراز مدت با اسارت و اندوه همراهه. بنابراین ما خیلی لازمه و مهمه که تفاوت‌های عشق و وابستگی رو به درستی بشناسیم و این دوتا رو با همدیگه اشتباه نگیریم. اگر وابستگی به قدری شدید باشه که شخص هویت خودش رو به طور کامل به کسی یا چیز دیگری پیوند بزنه و اصلا نتونه بدون اون وابستگی خودش و اون متعلق وابستگیش هویت خودش رو تعریف کنه، اون وقتی که این وابستگی به یک بیماری تبدیل میشه. متعلق‌های وابستگی خیلی زیادن. در این دنیا هر کسی به چیزی یا به چیزهایی وابستگی پیدا میکنه. یه تعدادی از مهمترین متعلق‌های وابستگی از این قرارن. یک، اشخاص، که رایج‌ترین نوع وابستگی و غالباً آدمای وابسته به یک انسان مثل خودشون وابسته میشن. دو، اشیا، شامل پول، وسایل خونه، وسایل ارتباط مجازی، فضاهای خاص و امثال اینها. سه، مسکرات و مخدرات. چهار، لذات. پنج، ایده ها و مفاهیم. شش، نظام ها و سازمان ها. هفت، باورها و اعتقادات. و هشت، مسائل معنوی و نظایر اینها. اگرچه اینها با هم دیگه متفاوتن دوستان عزیزم، ولی در همه اونها مسئله اینه که این پدیده و وابستگی انسان به این پدیده به هویت شخص تبدیل میشه و او رو از ذات واقعی خودش دور میکنه. بنابراین درست متعلق‌های وابستگی خیلی با هم فاصله دارن و فرق دارن، ولی نوع وابستگی در همشون مشترکه. وابستگی معمولاً به دو شکل عمده خودش رو نشون میده، یکی به شکل دوستی و یکی به شکل نفرت و کینه. ما نباید گمان کنیم که وابستگی همیشه از طریق مهر و دوستی ایجاد میشه. اینجوری نیست. نفرت و کینه هم نوعی وابستگی هستن. مسئله در اینجاست که هم در مهر و هم در کینه شخص کس دیگری رو در کانون توجه خودش قرار میده و مدیریت عواطف و احساسات خودش رو به اون میسپاره. شخص کینه‌توز و شخص حسود هم همینجوره. یعنی از صبح که از خواب بیدار میشه دائم داره به رفتارهای منفی و به نقاط ضعف طرف مقابلش فکر میکنه و تا شب در واقع در درون خودش داره به اون میاندیشه. این هم یک نوع وابستگیه، ولی خب یک وابستگی خیلی سیاهیه. ما در عشق به شکل عشقی که از مقوله وابستگیه نه عشق واقعی، ما در عشق به دیگری وابسته میشیم، ولی به خوبی‌های او هم فکر می‌کنیم، به نقاط مثبتش هم فکر می‌کنیم. اما بدبختی بزرگ آدم‌هایی که نفرت و کینه دارن اینه که اجازه میدن که نقاط ضعف طرف مقابلشون مدیریت عواطفشون رو در دست بگیره و این بسیار زیان بزرگی و شکست بزرگیه. انسانی که دائما داره به کسی دیگه میاندیشه و در صدد آسیب رساندن به او یا در آرزوی نابودی اوه، باید بدونه که به او وابسته شده. اینجا با یک زنجیر کثیف و سیاه به نام نفرت و کینه به طرف مقابل بسته شده، در حالی که در عشق با یک زنجیر طلایی و زیبا شخص به طرف مقابلش بسته میشه. فرقی نمی‌کنه که ما با زنجیر طلایی به دیگران وابسته بشیم یا با زنجیر سیاه و کثیف، در هر حال ما به دیگری وابسته شدیم. بنابراین آدم هایی که اهل نفرت و کینه هستن، حتی اگر روح خودشون هم خبردار نباشه، باید بدونن که انسان های وابسته این و باید روی این وابستگی و قطع این وابستگی کار کنن. مطلب دوم اینه که چه اسباب و عللی برای وابستگی وجود داره، چه چیزهایی باعث میشن که انسان به انسان دیگه یا به پدیده دیگه وابسته بشه. من بیشتر بحثم راجع به وابستگی به انسان هاست، ولی اصلا منحصر به این نیست، برای همه پدیده‌های دیگه هم این بحث قابل در واقع تسری هست. به نظر من اسباب و علل وابستگی دو تا هستن، یکی اسباب و علل طبیعی وابستگی و یکی هم اسباب و علل بیمارگونه وابستگی. منظور از اسباب و علل طبیعی وابستگی، یک سری از اسباب و علل هستن که اینها لازمه زندگی اجتماعی ما انسان ها هستن و به نوبه خودشون در ذات خودشون بد نیستن، اما ممکنه که ما به خاطر افراط در اونها یا به خاطر فهم نادرست از اونها به شکل بدی از اونها استفاده کنیم و اونها رو به وابستگی تبدیل کنیم. یکی از این اسباب و علل طبیعی وابستگی اجتماعی بودن انسانه. ما انسانها چون اجتماعی هستیم و تنهایی نمیتونیم زندگی کنیم، ناگزیریم کنار هم قرار بگیریم و این یواش یواش ممکنه که زمینه رو برای وابسته شدن فراهم بیاره. دوم، نقش هایی مثل نقش مادر بودن، نقش پدر بودن، نقش مدیر بودن، نقش همکار بودن، نقش معلم بودن و نظایر اونها. این نقش ها آرام آرام ممکنه که باعث بشن که ما به کسانی مثل فرزندانمون یا شاگردانمون یا همکارانمون یا زیردستانمون یا فرادستانمون وابسته بشیم. سوم، نیروی ذاتی انسان برای دوست داشتن و انس گرفتن و عاشق شدنه. انسان واقعی کسیه که پتانسیل و قابلیت عاشق شدن و دوست داشتن رو داره و این قابلیت ممکنه که به خاطر نشناختن مکانیسم اون یا به خاطر غفلت از کارکرد راستین اون یواش یواش منجر به وابستگی بشه. چهارم، تفاوت‌های فردیه. ما انسان‌ها با همدیگه متفاوتیم و هر کدوم توانایی‌ها و استعدادها و قابلیت‌های ویژه‌ای داریم. در زمینه‌های تواناییم و در زمینه‌های ناتوانیم. بنابراین به صورت طبیعی ما جوینده و خواهان دیگران هستیم و برای جبران نقص‌ها و کاستی‌هامون ناگزیریم کنار دیگران قرار بگیریم. این یک امر طبیعی و هیچ اشکالی نداره، ولی به تدریج ممکنه که باعث وابستگی بشه. و پنجم، احساس مالکیت. انسان ذاتاً دوست داره که مالک باشه و چیزی یا چیزهایی از آن خود او باشن. این حس تملک مخصوصاً اگر در دوره کودکی ارضا نشه، ممکنه در آینده به شکل‌های ویرانگری به شکل عقده‌های گوناگون خودش رو نشون بده. این حس مالکیت که خیلی ارزشمندم هست و هیچ اشکالی هم نداره اگر به شکل متعادل و معقول باشه، ممکنه که بر اثر افراط به یک وابستگی بیمارگونه تبدیل بشه. و ششم، عادت کردن. ما انسان‌ها موجوداتی هستیم که عادت می‌کنیم و عادت کردن خیلی از هدر رفتن انرژی‌های ما جلوگیری می‌کنه، ولی بر اثر عادت کردن ممکنه که ما وابسته بشیم. این ششتا رو به عنوان نمونه‌هایی از اسباب و علل طبیعی وابستگی خدمت شما عرض کردم. اگر ما بتونیم به درستی از اینها استفاده بکنیم، هم میتونیم از مزایای زندگی جمعی برخوردار باشیم و هم از آفات وابستگی خودمون رو در امان نگه داریم. اما مهمتر از اینها که الان به شما گفتم، دسته دوم اسباب و علل وابستگیه که عبارتند از اسباب و علل بیمارگونه وابستگی. دوستان عزیزم، عمده وابستگی های خطرناک منشأشون منشأ طبیعی نیست، بلکه اسباب و علل ویژه خودشون رو دارن. مهمترین عامل به نظر من که باعث وابستگی بیمارگونه میشه، آسیب ها و تحقیر ها و توهین هایی است که در دوره نوزادی و کودکی برای شخص پیش اومده. شخصی که در کودکی محبت ندیده، اعتماد ندیده، احترام ندیده و تحقیر و توهین شده و عشق لامشروط دریافت نکرده، برای هر محبت کردنی به او چند تا شرط برای او گذاشتن، این انسان به تدریج که بزرگ میشه وابستگی بیمارگونه به اطرافیان خودش پیدا میکنه. بنابراین ما به عنوان پدر و مادر یا به عنوان هر کسی که دلسوز نسلهای خودمون هستیم، باید اینو بدونیم که اگر میخواییم فرزندان ما و نسل ما در واقع در آینده از آفات وابستگی های بیمارگونه در امان باشن، باید در کودکی به اونها عشق نامشروط بدیم، احترام به اونها بذاریم، اعتماد به اونها بکنیم به بچه ها و از تحقیر کردن و توهین کردن اونها دست برداریم. از اینکه احساس عذاب وجدان و احساس گناه به بچه ها بدیم دست برداریم و از اینکه به بچه ها احساس بیارزش بودن بدیم کناره بگیریم. اینجوری اشخاص از وابستگی در امان میمونن، ولی متاسفانه این آسیب ها خیلی زیادن و علت اصلیش هم آسیب هایی است که خود پدر و مادرها دیدن یا ناآگاهی و غفلتی است که دامنگیر پدر و مادرها شده و درک درستی از فرزند پروری ندارن. این عامل اصلی و هرچی هم که دیگه بقیهش رو بگیم همه از اینجا ریشه میگیرن. عامل دوم اعتماد به نفس پایین داشتنه. انسان هایی که اعتماد به نفسشون پایینه و درک درستی از خودشون ندارن و توانایی های خودشون رو نمیشناسن، اینها به شدت در معرض وابستگی بیمارگونه هستن. و سوم شکست ها و ناکامی هایی است که در زندگی برای افراد پیش میاد. کم نیستن کسانی که بر اثر شکست ها و ناکامی هایی که براشون پیش میاد در دامن وابستگی بیمارگونه میافتند. سومین مطلبی که میخوام خدمت شما عرض کنم راجع به عوارض و نتایج ناخوشایند و آفاتی است که وابستگی در زندگی ما پدید میاره. این مطلبی که میخوام خدمت شما عرض کنم اینو میتونستم تحت عنوان نشانه های وابستگی هم مطرح کنم، ولی ترجیح دادم که اون رو نه به عنوان نشانه های وابستگی بلکه به عنوان نتایج ناخوشایند وابستگی خدمت شما عرض کنم. دوستان این بحث واقعا بحث مهمیه و خیلی هم مفصله. من سعی میکنم که 16-17 تا از این نتایج ناخوشایند وابستگی رو به شما دوستان عزیزم عرض کنم به اختصار تمام. با استفاده از این معیارهایی که خدمت شما عرض میکنم میتونید از میزان وابستگی خودتون یا میزان استقلال خودتون با خبر بشید. اولین نتیجه بدی که وابستگی در زندگی ما پدید میاره اینه که ما رو از بودن دور میکنه و ما رو میندازه تو وادی داشتن. یعنی به جای اینکه فعل بودن فعل اصلی زندگی ما باشه، فعل داشتن میشه فعل اصلی زندگی ما و ما هویت خودمون رو با داشته های خودمون تعریف میکنیم. انسان وابسته نمیتونه به خودش توجه کنه. او دائما به ربط و نسبتی که با کسی یا چیزی داره توجه میکنه. اگر اون کس یا اون چیز رو داشته باشه احساس بودن میکنه و اگر اونو از دست بده احساس میکنه که بودن او در معرض خطر قرار گرفت و این خیلی آسیب بزرگی است که ما به جایی که بودن فعل اصلی زندگیمون باشه داشتن بشه فعل اصلی زندگیمون. دومین نتیجه ناپسند و بدی که وابستگی در زندگی ما پدید میاره که ادامه نکته قبلی هم هست اینه که شخص خود واقعیش رو نادیده میگیره و از نیازهای واقعی خودش، خواسته های واقعی خودش، آرزوهای خودش و از همه اموری که واقعا از درون او مایه میگیرن میگذره و اونها رو نادیده میگیره تا اون تکیهگاه خودش رو بتونه حفظ کنه و تایید او رو به دست بیاره. این درختایی رو دیدید که توی گلفروشی ها و توی جاهایی که گل و گیاه میفروشن عرضه میکنن، اینها رو داخل یک محفظه هایی میذارن و این درخت ها چون نمیتونن آزادانه رشد کنن به شکل اون در واقع محفظه ها در میان. درسته که درخت زیبایی شدن، ولی شما هیچ وقت در اون درخت تراوت یک چنار طبیعی رو که در دل یک جنگل سر به سینه آسمون کشیده و با شکوه تمام ایستاده نمیتونید ببینید. خیلی از انسان ها اینجوری هستن، برای اینکه تکیهگاه خودشون رو حفظ کنن دائما از سر و ته وجود خودشون میزنن و خودشون رو به اون شکلی در میارن که اون تکیهگاهشون خواهانش هست. همه ما اینجوری هستیم و بودیم که به خاطر اینکه مورد علاقه کسی قرار بگیریم یا به خاطر اینکه ترس داشتیم از دیگری یا برای به دست آوردن خوشنودی او دائما خواسته ها و آرزوهای خودمون رو نادیده گرفتیم. مثلا فرض کنید به خاطر ترسی که از کسی که به او تکیه کردیم داشتیم یا به خاطر اینکه حمایت او رو از دست ندیم مطابق میل خودمون لباس نپوشیدیم، مطابق میل خودمون سر صورتمون رو اصلاح نکردیم یا در رشته تحصیلی که دوست داریم درس نخوندیم یا شغل مورد نظر خودمون رو رها کردیم و یا از باورها و عقاید خودمون دست برداشتیم تا اون کسی رو که می‌خوایم حفظش کنیم، در حالی که این واقعا اسمش از خودگذشتگی نیست، این اسمش خیانت به خوده. انسان از خودگذشته کسی است که در نهایت اقتدار روحی میتونه مطابق میل خودش رفتار کنه و هیچ ترس و بیمی هم نداره، ولی برای احترام به طرف مقابلش از خواسته خودش میگذره. این از خودگذشتگی فعالانه و مقتدرانه اتفاق میفته. اما اون چیزی که در آدم‌های وابسته می‌بینیم اینه که این از خودگذشتگیشون منفعلانه و عاجزانه داره اتفاق می‌افته، بنابراین نه حال خودشون رو خوب می‌کنه نه حال طرف مقابل رو خوب می‌کنه. سومین نتیجه نادرستی که وابستگی برای زندگی ما به ارمغان میاره عبارت هست از اذیت و آزار شدن و اذیت و آزار کردن. اگر ما به شکل ناسالمی به دیگری وابسته باشیم در دام سازگاری عاطفی میفتیم. دوستان لطفاً به این اصطلاح توجه کنید. سازگاری عاطفی یعنی چی؟ یعنی این باور نادرست که ما همیشه باید با طرف مقابلمون همسو و همجهت باشیم و او هم باید با ما همسو و همجهت باشه و ما و کسی که دوستش داریم باید دارای احساسات و باورهای یکسانی باشیم. به این میگیم سازگاری عاطفی و خیلی الگوی رایجیست. یعنی در بین بسیاری از افراد من اینو دیدم که تمام تلاششون رو به کار میگیرن که طرف مقابلشون، همسرشون، فرزندشون یا هر کسی که دوستش دارن دقیقاً مثل او فکر کنه، مثل او بیاندیشه، مثل او احساس کنه و باورها و عقاید و احساساتش مثل او باشه و متقابلاً تلاش میکنن خودشون رو هم به رنگ طرف مقابل در بیارن. اگر سازگاری عاطفی بین دوتا انسان وجود داشته باشه اونها همواره رفتار و سخن طرف رابطه رو با توجه به خودشون تفسیر میکنن و همه چیز رو به خودشون میگیرن. به این ترتیب به همدیگه مجال میدن که باعث رنجش و آزار و اذیت همدیگه بشن. گذشته از این، کسی که به دنبال سازگاری عاطفیه واقعا داره آب در هاون میکوبه، به خاطر اینکه تفاوت‌های میان انسان‌ها رو نادیده میگیره و از دیگران انتظار داره که مطابق میل او رفتار کنن یا از خودش انتظار داره که باب میل دیگران رفتار کنه. هر چه که وابستگی عاطفی بیشتر باشه و سازگاری عاطفی بیشتر باشه میزان رنجیدن و رنجاندن هم بیشتر میشه. از طرف دیگه وقتی که ما وابسته میشیم به کسی مدام به افعال و به اندیشه ها و سخنان او توجه میکنیم و چشم از او بر نمیداریم. این یک نوع کنترلگری رو وارد زندگی ما میکنه و اون شخصی که ما در واقع به او وابسته هستیم احساس میکنه توی قفس افتاده. بنابراین ما ناخواسته مقدمات اذیت شدن طرف مقابل رو فراهم میاریم. از طرف دیگه او هم رفتارهایی میکنه که اصلا توجهی به ما نداره، ولی چون ما همه زندگیمون رو در او رو به همه زندگیمون تبدیل کردیم همه رفتارها و سخنان او رو در ارتباط با خودمون تفسیر میکنیم. بنابراین حتی در جاهایی که او اصلا قصد نداشته ما رو آزار بده ما واقعا آزار میشیم و اذیت میشیم. چهارمین نتیجه ناخوشایند رو در ضمن قبلی عرض کردم و اونم کنترل کردن به خاطر حس تملک شدید. انسان‌هایی که وابستگی شدید دارن غالباً حس تملکشون هم خیلی شدیده و این حس تملک شدید باعث میشه که رفتارهای کنترلگرانه نشون بدن. یعنی دائماً طرف مقابل رو زیر نظر بگیرن، چشم از او بر ندارن، در همه امور زندگی او دخالت کنن و او رو به شدت کنترل بکنن و این کنترل کردن باعث میشه که رابطه دوستانه، یعنی رابطه دوست و دوست، تبدیل بشه به رابطه زندانبان و زندانی. طبیعیه که هیچ انسانی چون این رابطه رو دوست نداره، بنابراین خود این کنترلگری شدید هم به نوبه خودش باعث آزار و اذیت طرف مقابل و خود شخص وابسته میشه. پنجمین در واقع نتیجه ناخوشایندی که وابستگی در زندگی ما پیش میاره ترس و نگرانیه. وابستگی و نگرانی همزاد همیشگی هستند و هر قدر انسان وابسته تر باشه ترس و نگرانی او هم بیشتر میشه. این ترس و نگرانی به نوبه خودش حال هر دو طرف رو بد میکنه و به یک نتیجه دیگری منتهی میشه که من اونو به عنوان نتیجه ششم خدمتون عرض میکنم. ششمین نتیجه ناخوشایند وابستگی در زندگی ما عبارت است از محدود شدن دامنه لذات. وابستگی دست کم به دو شکل مانع لذت بردن میشه. اول اینکه وابستگی همجور که عرض کردم لزوماً همراه با ترس و نگرانیه و شخص مدام بیم داره که تکیه‌گاه عاطفی خودش رو از دست بده. به همین خاطره که شخص نمیتونه از وجود چیزی یا کسی که به اون وابسته است لذت ببره. کسی که عاشق ماشین خودشه و پیوسته نگرانه که نکنه ماشینشو بدزدن، نکنه خط روی ماشین بندازن، نکنه بلای سر ماشین بیاد، اصلا امکان نداره بتونه از ماشین خودش لذت ببره. پدر و مادری که وابسته است به فرزند خودش امکان نداره بتونه از وجود بچه لذت ببره. دیگران از بچه او بیشتر لذت میبرن و کنار بچه او بیشتر احساسای خوب رو دریافت میکنن تا خود این پدر و مادر. لذت بردن در آزادی و وارستگی به معنای درست کلمه اتفاق میفته و وابستگی دشمن بزرگ لذت بردنه. پدر و مادری که همواره نگران سلامتی و موفقیت و رشد بچه است امکان نداره بتونه از وجود بچه لذت ببره. این نکته درباره همه مصادیق وابستگی صدق میکنه. وابستگی به شکل دیگری هم دامنه لذات ما رو محدود میکنه. شخص وابسته به فضا، به شخص یا به چیز خاصی گره میخوره و لذت و شادی خودش رو فقط در اون چیز جستجو میکنه. به این ترتیب خودش رو از انواع منابع لذت در هستی محروم میکنه. همونجور که میدونیم هستی و جهان طبیعت سرشار است از منابع و موهبت‌هایی که میشه از اونها لذت برد. وقتی که ما به کسی یا به چیزی وابسته میشیم و فقط از اون لذت میبریم، دیگه نمیتونیم از بقیه در واقع قابلیت‌هایی که در هستی برای لذت بردن وجود داره استفاده کنیم. شما دیده اید کسانی رو که فقط کنار بچه‌هاشون بهشون خوش میگذره، توی هر جمع و مهمونی که قرار بگیرن دیگه حالشون خوب نیست. کسانی که فقط پیش همسرشون بهشون خوش میگذره، هر جا که باشن دیگه لذت نمیبرن از زندگی. کسانی که به شکل خاصی از موسیقی وابستگی پیدا کردن، خودشون رو از انواع گوناگون و متنوع لذت بردن محروم میکنن. دقیقا حال این قبیل کسان مثل کسیه که به مواد مخدر وابسته شده. شما حتما ملاحظه کردید آدمایی که به مواد مخدر وابسته شدن دیگه از خانواده و روابط و زیبایی‌های طبیعت و هنر و ورزش و هیچ چیز دیگری لذت نمیبرن و دامنه لذاتشون محدود به همون ماده مخدر هست. هفتمین نتیجه ناخوشایند وابستگی عبارت است از احساس حسادت و غیرت شدید به معنای نادرستش. هرچی که وابستگی شدیدتر باشه، حسادت هم شدیدتر میشه و شخص باز آرام آرام شروع میکنه به کنترل کردن طرف مقابلش. نتیجه بعدی احساس ارزشمند بودن خود رو از دست دادنه. انسان وابسته احساس ارزشمندی نداره مگر زمانی که در واقع اون تکیهگاه ازش حمایت میکنه و او رو در کنار خودش داره. به محض اینکه اون رو از دست میده، از درون فرو میپاشه و دیگه هیچ احساس ارزشمندی نداره. نتیجه بعدی از دست دادن اعتماد به نفسه. من در قسمت علل در واقع به وجود اومدن وابستگی گفتم اعتماد به نفس نداشتن یکی از این علله. به نوبه خودش پایین اومدن اعتماد به نفس یکی از معلولهای وابستگی هم هست. یعنی شخص هرچی وابسته تر باشه در واقع اعتماد به نفسش کمتر میشه و اعتمادش به غیر بیشتر میشه. نتیجه بعدی شجاعت اعتراض و اظهار نظر نداشتنه. انسان وقتی که وابسته میشه به کسی دیگه شجاعت اظهار نظر و انتقاد رو نداره، به خاطر اینکه میدونه که اگر انتقاد و اعتراض کنه ممکنه که اون طرف مقابل از او برنجه و در واقع او رو ترک بکنه. برای که اون رو نگه داره یک عمر نظرهای خودش و انتقادهای خودش رو فرو میخوره و لام تا کام صحبت نمیکنه. نتیجه بسیار ناگوار بعدی عبارت است از زندگی کردن با اصول و باورهای دیگران. شخص وابسته با معیارهای خودش، با اصول و باورهای خودش زندگی نمی کنه، بلکه اصول و معیارهای زندگیش رو تماماً از دیگری می گیره. نتیجه بعدی وابستگی اینه که شخص وابسته یکی از بزرگترین بدبختیهاش اینه که احساس قربانی بودن داره. یعنی دائماً احساس می کنه که کسی دیگر مسئول خوشبختی یا مسئول بدبختی اوست و چون اصلاً وابستگی امکان شاد بودن رو برای شخص فراهم نمیاره و آدم وابسته حتماً حالش بده، دیگری رو مسئول این حال بد میدونه. بنابراین از خودش سلب مسئولیت میکنه، فرافکنی میکنه روی دوش دیگری و یک احساس معصومیتی به او دست میده و من به نظرم این یکی از بزرگترین علتهای بدبختی انسانهای وابسته است. انسانهای وابسته با این احساس قربانی داشتن و با این احساس معصومیت و با این فرافکنی ها و با این سلب مسئولیت کردن ها از خودشون واقعا تیشه میزنن به ریشه سعادت خودشون. از اینجا به نتیجه ناگوار بعدی میرسیم. نتیجه بعدی در واقع وابستگی اینه که شخص وابسته دائما به دنبال تغییر شرایط بیرونی میگرده. یعنی چون او خودش رو مسئول حال خوب یا حال بد خودش نمیدونه و از دیگری انتظار داره که حال او رو خوب کنه، بنابراین به هیچ وجه به نقش خودش در بهسازی بهبود زندگی خودش توجهی نداره. او فقط انتظار داره که دیگری اصلاح بشه، دیگری دست از خطاهاش برداره، دیگری خودش رو درست کنه تا زندگی این هم درست بشه. و این توجه افراطی به شرایط بیرونی در واقع به نوبه خودش آسیب میزنه به شخص وابسته. نتیجه بعدی وابستگی تایید طلب شدن انسانه. انسان وابسته به شدت تایید طلبه. از نظر عاطفی به دیگری وابسته است. احساس امنیت خودش رو از تاییدها و محبت طرف دیگه میگیره، نه از ارزش‌های درونیش. بنابراین مادام که اون طرف مقابل داره تاییدش میکنه حالش خوبه. اگر تاییدش نکنه از خوب بودن خودش لذتی نمیبره و حتی ممکنه دست از همه کارهای خوب خودش برداره. عارضه بعدی که وابستگی در زندگی ما ایجاد میکنه اینه که کارایی و کارآمدی ما از بین میره. به خاطر دلتنگی، به خاطر رفتارهای طرف مقابل، به خاطر جدایی، به خاطر احساس مسئولیت نداشتن و به ده‌ها دلیل دیگه، انسان‌های وابسته به تدریج به موجوداتی ضعیف و عاجز و ناکارآمد تبدیل میشن. نتیجه بعدی وابستگی بالا رفتن سطح توقعه. هرچه که ما به دیگری وابسته تر باشیم، توقع ما از او بالاتر میره و این توقع باعث میشه که ما در همه حال از او انتظار داشته باشیم که برای خوشبختی ما کاری بکنه. و بالاخره آخرین نکته‌ای که اشاره میکنم محروم شدن از عشق. یکی از بزرگترین آسیب‌ها و آفت‌هایی که وابستگی به زندگی ما وارد میکنه اینه که فرصت تجربه عشق رو از ما میگیره. شخص وابسته به خاطر نگرانی‌هاش، به خاطر کنترلگری‌هاش، به خاطر ترس‌ها و توقعاتش و به خاطر انواع مسائلی که خدمتون عرض کردم نمیتونه به طور طبیعی و درست دیگری رو دوست بداره. در وابستگی عاطفی هیچ خبری از اون آزادی‌ها و شادی‌های عاشقانه نیست. برای که بتونیم کسی دیگر رو دوست بداریم باید به او وابسته نباشیم، به خاطر اینکه وقتی به کسی وابسته ایم و بدون او زندگی ما ویران میشه، در واقع ما او رو برای خودمون و نیازهای خودمون دوست داریم. کسی که به طرف مقابلش میگه اگر از هم جدا بشی من خودکشی میکنم یا اگر تو نباشی من میمیرم، اگر واقعا این حرفو بزنه، این نشون میده که این انسان یک بیماره، در واقع یک عاشق نیست و حتما نیاز به درمان داره. نیاز واقعی ما به عشق، نه اینکه به خاطر نیازهای دیگرمون عشق بورزیم. ما وقتی که فقط به خاطر نیاز به عشق به سراغ کسی دیگه میریم، او رو به خاطر خودش دوست داریم. ولی وقتی که به خاطر ارضای بقیه نیازهامون به سراغ عشق یک انسان دیگه میریم، در واقع برای خودمون دوست داریم. خب اینم بخش سوم صحبت‌های من بود که به اختصار خدمتتون عرض کردم. بخش چهارم درباره اینه که چطور بفهمیم که ما شخصیت وابسته‌ای داریم یا نه. من چند تا معیار قبلا گفتم، الانم باز به چند تا معیار دیگه هم اشاره میکنم. یکی این که واکنش‌های خودمون رو به دیگران بررسی بکنیم. از طریق تحلیل واکنش‌هایی که به رفتارهای دیگری نشون میدیم، میتونیم تا حد زیادی از میزان وابستگی خودمون به او باخبر بشیم. کسی که زیاد میرنجه، زیاد نگران میشه و زیاد مسائل رو به خودش میگیره، طبیعتاً این شخص از بلوغ عاطفی برخوردار نیست و وابسته است. اما انسانی که سالمه در یک رابطه خیلی دیرتر میرنجه، کمتر میرنجه، زودتر فراموش میکنه و کمتر مسائل رو به خودش میگیره و مسائل رو شخصی میکنه. دوم این که میزان تایید طلبی خودمون رو بررسی کنیم. هر قدر که ما تایید طلبتر باشیم و کارهامون رو برای به دست آوردن تایید و تشویق کسی دیگه انجام بدیم، معلوم میشه که ما وابسته تریم. و سوم این که آزمایش خیالی رو که استاد اکارت توله در آثار خودش معرفی کرده، اینو به کار بگیریم. این آزمایش خیالی اینجوریه که در نهایت صداقت با خودمون و البته در نهایت انصاف بشینیم و تصور کنیم تمام دارایی هامون رو از دست دادیم، یعنی افراد و اشیایی رو که بهشون وابسته هستیم همه رو از دست دادیم. اون وقت ببینیم که ما هستیم یا نیستیم. اگر دیدیم با فرض از دست دادن تمام دارایی هامون زندگی برای ما به پایان میرسه و ما دیگه زندگی نداریم، باید بدونیم که ما وابسته ایم. اما اگر دیدیم نه، داشته هامون هم از دست بدیم، متعلق های وابستگی هامون هم از دست بدیم، بازم هستیم، میتونیم زندگی کنیم و میتونیم زندگیمون رو بسازیم، این نشون میده که ما تا حد زیادی به استقلال عاطفی رسیدیم. یک راه دیگه برای که بفهمیم وابسته ایم یا نه اینه که ببینیم دوستی ما به نفرت تبدیل میشه یا نه. یک انسان سالم کسی دیگر رو دوست داره، اگر به هر دلیلی نتونن با هم باشن، اجازه میده که طرف مقابل بره دنبال زندگیش و خودش هم میره دنبال زندگیش بدون نفرت. اما کسانی که وابستگی به دیگران دارن یا به کسی دیگه دارن، به محض اینکه از او برنجن، عشقشون به نفرت تبدیل میشه. اگر از او جدا بشن، ممکنه تا آخر عمر از او متنفر باشن. خب اینم بحث طولانیه که من فقط چند تا نکته رو خدمتتون عرض کردم. پنجمین بحثی که در موضوع وابستگی باید مطرح بشه، راه‌های رهایی از وابستگیه. ما چطور میتونیم از وابستگی رهایی پیدا کنیم؟ من چند تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. یکی این که واقعا در طول زندگیمون، مخصوصا از دوره نوجوانی، سعی کنیم که به استقلال عاطفی دست پیدا کنیم. استقلال عاطفی اینه که ما اجازه ندیم دیگران ماهیت ما رو تغییر بدن، یعنی به خاطر جلب نظر دیگران یا به خاطر ترس از دیگران از خواسته ها و رؤیاها و آرزوهای خودمون دست بر نداریم. در استقلال عاطفی ما میتونیم دیگری رو دوست بداریم ولی همچنان از فردیت خودمون مراقبت کنیم. ولی اگر در روابطمون با دیگران خودمون رو بر اونها تحمیل میکنیم یا اجازه میدیم اونها خودشون رو بر ما تحمیل کنن، در اینجا عشق وجود نداره، درگیری عاطفی وجود داره. برای رسیدن به استقلال عاطفی ما باید از درگیری عاطفی پرهیز کنیم، با خودمون رو راست باشیم، توانایی های شخصیمون رو بشناسیم، احساسات و عواطفمون رو بشناسیم، اونها رو بپذیریم، بتونیم بر روی خواسته های درستمون پافشاری کنیم و تفاوت های خودمون با دیگران رو به رسمیت بشناسیم. برای اینکه به استقلال عاطفی برسیم باید به مرور سعی کنیم دست از کنترلگری برداریم، از اینکه دیگران رو تحت سلطه خودمون قرار بدیم از این دست برداریم، استفاده کردن ابزاری از دیگران رو کنار بگذاریم و به این ترتیب در طول چند سال ما به یک استقلال عاطفی برسیم و این استقلال عاطفی باعث میشه که ما به تدریج از وابستگی هامون کم کنیم. دومین راهکاری که وجود داره برای اینکه ما از وابستگی رهایی پیدا کنیم یک نکته عرفانیه و اونم اینه که ما بفهمیم و باور کنیم که بدون وابستگی هامون هنوز وجود داریم و بلکه وجود اصیل تری داریم. اتفاقا وقتی همه چیز رو از دست میدیم، در درون ما یک نقطه امن آسیب ناپذیر پر از شادی و آزادی و آگاهی وجود داره و ما واقعا اگر تمام آنچه رو که داریم از دست بدیم، باز هم هستیم، کمتر که نمیشیم هیچی، بلکه بیشتر و بیشتر و بیشتر میشیم. این نکته عمیق عرفانی رو استاد اکارتوله در نیروی حال خیلی خوب توضیح دادن، مولانا هم فراوان در باره اون صحبت کرده و عموم عرفا راجع به این موضوع صحبت کردن. اگر ما حتی نکته عرفانی رو به این شکل نمیتونیم بپذیریم، میتونیم یک سطح پایین‌ترش رو در نظر بگیریم و اونم اینه که اعتماد کنیم به عقلمون، اعتماد کنیم به توانایی‌هامون، اعتماد کنیم به دانش‌ها و مهارت‌هامون و باور داشته باشیم که ما اگر همه فرصت‌هایی رو که الان داریم از دست بدیم، با اعتماد به عقل و مهارت‌ها و توانایی‌هامون میتونیم دوباره زندگیمون رو بسازیم. به نظرم فهم این نکته باعث میشه که ما از وابستگی‌هامون آزاد بشیم. سومین نکته مهم اینه که ما بفهمیم انسان‌ها با هم متفاوتن و هیچ انسانی نمیتونه 100% مطابق میل ما رفتار کنه. یکی از چیزهایی که تو وابستگی ما رو خیلی میرنجونه اینه که ما دوست داریم طرف مقابل 100% مطابق میل ما باشه و ما هم 100% مطابق میل او باشیم. ولی اگر واقعا بفهمیم که این اتفاق امکان نداره بیفته، چون ما دوتا هیچ وقت شبیه هم دیگه نخواهیم شد، نبودیم هم از اول، دست از این سازگاری عاطفی برمی‌داریم و اصالت شخصیت هم دیگر رو محترم می‌شماریم. چهارمین راهکاری که برای در واقع رهایی از وابستگی عاطفی وجود داره اینه که عمیقاً باور کنیم که انسان‌ها لزوماً همه کارهاشون رو به خاطر ما انجام نمیدن، بلکه انسان‌ها معمولاً طبق اینکه خودشون چه کسی هن و خودشون چی دوست دارن رفتار میکنن. در واقع ما هم همیشه 100% برای دیگران رفتار نمی کنیم و خیلی از وقتها کاری انجام میدیم که فقط برای خواسته های خودمونه. اینی که ما بفهمیم دیگران نه وظیفه دارن و نه مسئولیتی متوجه اونهاست که زندگیشون رو وقف خوشحال کردن ما بکنن، تا حد زیادی باعث میشه که ما از توقعاتی که از دیگران داریم بکاهیم. و پنجم این که عمیقاً بفهمیم که ما اونقدرها هم که فکر میکنیم برای دیگران مهم نیستیم. هر کسی خودش برای خودش مهمترین موجود دنیاست و ما چون گمان میکنیم که ما برای اون کسی که از ما حمایت عاطفی میکنه مهمترین موجود دنیا هستیم، اگر زمانی توقع ما رو برآورده نکنه از اون میرنجیم. ولی اگر فهمیدیم که ما برای خودمون مهمیم ولی ممکنه برای دیگران لزوما مهم نباشیم، از این وابستگی فکری نجات پیدا میکنیم. ششم این که به جای تمرکز بر واکنش ها و رفتارهای دیگران، به خودمون و به نقشی که در روابط داریم تمرکز کنیم. من فراوان دیدم واقعا افرادی رو که تمام انتظارشون اینه که طرف مقابل خودش رو درست کنه تا اینها بتونن از زندگی لذت ببرن و کنار او بمونن. و وقتی که از اونها میپرسی نقش تو در این زندگی چیه؟ سهم تو چیه؟ تو باید چه کار کنی؟ هیچ جوابی برای این سوال ندارن. یک انسان عامل و یک انسان مسئولیت پذیر حداقل 50%، 60%، 70% سهم برای خودش قائل در ساختن رابطهش با دیگری. بنابراین از طرف مقابل همه انتظارات رو نداره. و هفتم این که از رابطه توقع زیادی نداشته باشیم. یعنی فکر نکنیم که عشق ما و رابطه ما پاسخگوی تمام نیازهای روانی و فکری و عاطفی ماست. نه، رابطه در بهترین حالتش میتونه به بعضی از نیازهای ما پاسخ بده. هر حمایت کننده ای از ما به بخشی از وجود ما میتونه پاسخ بده. کسانی که تمام خوشبختیشون رو از یک رابطه توقع دارن، اینها به شدت گرفتار در واقع وابستگی عاطفی میشن. و راهکار بعدی اینه که به تعبیر رواقی ها از تجسم منفی استفاده کنیم. یعنی واقعا عمیقا بفهمیم که پدیده ها ناپایدارن، میرا هستن، از بین میرن و اصلا هیچ چیزی در این جهان نمیپایه و باقی نمیمونه. اگر اینو بفهمیم امکان نداره ما به موجودات فانی وابسته بشیم و تمام زندگی خودمون رو به کسی گره بزنیم که ممکنه یک دقیقه بعد یا یک ساعت بعد نباشه در این دنیا. اینم بحث پنجم. بحث ششم راجع به آثار نیکوی رهایی از وابستگیه. ما اگر از وابستگی رهایی پیدا کنیم، نتیجه های خیلی خوبی به دست میاریم. اولیش اینه که به آرامش میرسیم. دومیش اینه که شادی عمیقی رو تجربه میکنیم. سوم این که احساس ارزشمند بودن و مهم بودن در درون خودمون پیدا میکنیم. چهارم این که خلاقیت ما شکوفا میشه. پنجم این که احساس خود بودن پیدا میکنیم و دست از نفاق و نقاب برمیداریم. و بعد این که اعتماد به نفس ما هم برمیگرده. اینم خودش یه بحث مفصلیه. هفتمین نکته که بگم و این مقدمه رو به پایان برسونم اینه که دوستان عزیزم، وابستگی بسیار حالت ناخوشایندیه، هیچ شکی وجود نداره. در آغاز وابستگی خیلی خوشاینده، به خاطر اینکه ما فکر نمی کنیم، مسئولیت نداریم، همه چیز رو واگذار کردیم به کسی دیگه و از او انتظار داریم که به جای ما فکر کنه، به جای ما زندگی کنه، به جای ما تصمیم بگیره و ما هم داریم لذت میبریم در کنار او. اما تحقیقات نشون میده این حالت خوشایند طولانی مدت نیست و به زودی شخص آرام آرام از درون شروع میکنه به احساس بیارزش بودن، احساس کفایت نداشتن، احساس ناتوانی، احساس بیاهمیتی، احساس ترس و نگرانی. بنابراین وابستگی به شدت انسان رو مستعد ابتلا به انواع بیماری های روحی و روانی میکنه. اونجوری که بزرگان میگن تعداد خیلی زیادی از کسانی که مبتلا هستن به بیماری های روانی شخصیت های وابسته دارن. خب ما راجع به این موضوع صحبت کردیم. نقطه مقابل وابستگی عبارت است از وارستگی. وارستگی یا استقلال خیلی شدید در عموم فرهنگ ها، از جمله در فرهنگ ما ایرانی ها، یکی از مهمترین فضیلت های انسانیه و شما فراوان میبینید وقتی میخوان از کسی تعریف کنن میگن فلانی انسان وارسته‌ایه. منظور از انسان وارسته اینه که به چیزی و به کسی وابسته نیست و مخصوصا به امور مادی هیچ گونه وابستگی نداره و این البته فضیلت خوبی است واقعا. شاید بهترین تعبیرش رو در شعر حافظ میشه یافت: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اما دوستان عزیزم، به نظر من همونقدر که وابستگی حالت ناخوشایندیه، وارستگی شدید هم حالت ناخوشایندیه. کسی که تمام وجودش رو گره زده به کسی دیگه و اگر اون طرف مقابل نباشه احساس میکنه زندگیش نیست و نابود شده، همونقدر از سلامت روانی دوره که کسی که زیر گنبد کبود به هیچ چیز و به هیچ کس وابسته نیست. یعنی نه میتونه کسی رو دوست بداره، نه اجازه میده کسی او رو دوست بداره، نه به کسی احترام میذاره، نه اجازه میده کسی به او احترام بذاره، نه از کسی کمک میگیره، نه به کسی کمک میکنه. اینجور انسان ها اگر اینها رو دیدید فکر نکنید واقعا اینا عارفان بزرگی هستند یا زاهدان بزرگی هستند یا رندهای بزرگی هستند به تعبیر حافظ. نه، به نظر من اینها هم انسان های بیماری هستند. انسانی که به هیچ وجه انسان های دیگه در زندگی او جایگاهی ندارن و اصلا نمیتونه انسانها رو در کنار خودش ببینه، نه مهر میورزه، نه اجازه میده که کسی به او مهر بورزه، این انسان قطعا انسان سالمی نیست. بنابراین دوستان عزیزم، همونقدر که وابستگی بده، وارستگی افراطی هم بده. من در بازخوانی کتاب 7 عادت مردمان مؤثر یه بحثی داشتم به نام پیوستار بلوغ که اون را از استاد استفان کاوی گرفته بودم. به نظرم واقعا بهتر از این هنوز در واقع تعریفی پیدا نشده برای این موضوع و همیشه من مایلم که از این موضوعی که استاد استفان کاوی فرمودن استفاده کنم. اگر یه پیوستار رو در نظر بگیرید، در نقطه آغاز این پیوستار حالت وابستگی وجود داره. همه انسان ها وقتی که جنینن 100% به مادرشون وابستن، وقتی هم به دنیا میان و نوزادن بازم وابستن. خیلی از انسان ها به تدریج که بزرگتر میشن همچنان وابستگی های خودشون رو به اطرافشون حفظ میکنن، ولی انسان های اندکی به استقلال میرسن، یعنی به وارستگی. و متاسفانه عموم بیشتر کسانی که به استقلال و وارستگی میرسن در استقلال و وارستگی متوقف میشن. بنابراین این قبیل افراد در وابستگی گرفتار آفات وارستگی و استقلال میشن. من به آفات وابستگی اشاره کردم. از آفات وارستگی و استقلال اینا هستن: این که شخص کار گروهی نمیتونه انجام بده، شخصا موفقه ولی موفقیتش رو به دیگران نمیتونه تسری بده، از مزایای دانش‌ها و تجربه‌های دیگران نمیتونه استفاده بکنه، احتمال زیاد داره که از دیگران استفاده ابزاری کنه، فقط به موفقیت شخصی خودش فکر میکنه و عرض کنم خدمتتون توانایی انتقال انرژی و دانش و مهارت خودش به دیگران رو نداره. بنابراین وارستگی و استقلال هم حالت خوبی نیست. ما باید از نقطه وارستگی هم حرکت کنیم، بریم به طرف وابستگی متقابل یا اتکای متقابل. در اتکای متقابل ما به شکل معقول روی پای خودمونیم و به شکل معقول به دیگران هم تکیه میکنیم. دوستان عزیزم، انسانی که به وابستگی متقابل میرسه، این انسان از مزایای اندیشه ها و تجربه های دیگران استفاده میکنه، همجوری که شخصا موفقه کار گروهی هم میتونه انجام بده، از استبداد و خودرأی بودن به شدت در امانه و کاملا میتونه انرژی خودش رو به دیگران منتقل کنه، انرژی دیگران رو بگیره، دوست بداره و دوست داشته بشه. انسانی که وابسته است همش میگه هر چی تو بگی، انسانی که وارسته است میگه هر چی که من بگم، و انسانی که به وابستگی متقابل رسیده دیگه با من و تو کار نداره، با ما کار داره. انسانی که وابسته است اجازه میده دیگران از او استفاده ابزاری کنن. انسانی که مستقل به شکل افراطی ممکنه از دیگران استفاده ابزاری کنه، اما انسانی که وابستگی متقابل داره نه استفاده ابزاری میکنه از کسی و نه اجازه میده کسی از او استفاده ابزاری کنه. انسان وابسته الگوی ارتباطیش بازنده برنده است، یعنی برای اینکه تکیگاه خودش رو حفظ کنه دائما در جایگاه بازنده قرار میگیره، از خودش و حقوقش و اصولش و نیازهاش و خواستهاش میگذره تا بتونه تکیگاهش رو حفظ کنه. بنابراین الگوی ارتباطی او بازنده برنده است. ولی انسانی که استقلال داره و خیلی وارسته است، الگوی ارتباطیش برنده بازنده است، یعنی متوجه نیازهای طرف مقابل نمیشه و فقط به بردن خودش فکر میکنه. اما الگوی انسانی که به وابستگی متقابل رسیده برنده برنده است. او هم شجاعت دیدن منافع خودش رو داره، هم توانایی ملاحظه منافع دیگران رو داره. و واقعا به نظر من حرف استاد استفان کاوی کاملا حرف درستیه. نهایت بلوغ عاطفی انسان رسیدن به اتکای متقابله. انسان‌های وابسته بالغ نیستند، انسان‌های مستقل افراطی هم بالغ نیستند. انسانی که در واقع به اتکای متقابل رسیده او یک انسان بالغه. نکته در اینجاست که ما برای رسیدن به وابستگی متقابل حتما باید از استقلال عبور کنیم. یعنی ما نمیتونیم از وابستگی بپریم توی اتکای متقابل. حتما باید به تدریج سعی کنیم که درجاتی از استقلال رو به دست بیاریم تا بتونیم در واقع به اتکای متقابل برسیم. بنابراین دوستان عزیزم، این حرفا رو زدم به خاطر اینکه خیلی از افراد فکر میکنن که استقلال عاطفی پیدا کردن نهایت بلوغ عاطفی انسانه. واقعا اینجوری نیست. غرض این نیست که ما وابستگی هامون رو ترک بکنیم تا به یک انسان وارسته بی عاطفه‌ای تبدیل بشیم که نه به کسی انس میگیره، نه کسی با او انس میگیره، نه تعهدی به کسی داره. اینجوری نیست واقعا. درجه مقبول و معقولی از وابستگی و تعلق خاطر لازمه انسانیت ماست و انسانی که هیچ وابستگی به هیچ چیز و هیچ کس نداره، این انسان به نظر من از وضعیت طبیعی خودش خارج شده. دوستان این مقدمات رو عرض کردم، بریم سراغ پیر فرزانه نیشابور عطار که ممکنه از دست ما عصبانی بشه و بگه که من منتظرم شعرهای منو بخونید ولی شما رفتید دارید حرفای دیگه میزنید. بنابراین از عطار عزیز عذرخواهی میکنیم و برمیگردیم به بحث خودمون. وابستگی به عنوان یکی از موانع سلوک عرفانی. مطالعه دقیق منطق و طیر نشون میده که عطار وابستگی رو یکی از موانع بزرگ سلوک معنوی میدونه و واقعا حق همینه که وابستگی بیمارگونه به چیزی یا کسی دیگه هم آرامش و شادی و رشد عاطفی رو از ما میگیره و هم مانع پیشرفت ما در هر زمینه ای از جمله در زمینه عرفان و معنویت میشه. از تحلیل پرسش ها و پاسخ هایی که پرندگان و هدهد در منطق و طیر عطار دارن میشه به یه تعدادی وابستگی که عطار اونها رو معرفی کرده دست پیدا کرد. اینها رو میشه به دو گروه بزرگ تقسیم کرد، یکی وابستگی های مادی و دنیایی و یکی هم وابستگی های معنوی. وابستگی های مادی و دنیایی که عطار معرفی کرده عبارتند از: یک، وابستگی به محبوب، دو، وابستگی به عمر طولانی، سه، وابستگی به مال و ثروت، چهار، وابستگی به مقام و قدرت، پنج، وابستگی به خانه زیبا و محل زندگی، و وابستگی های معنوی عبارتند از وابستگی به ظواهر دینی، وابستگی به لذات بهشتی و وابستگی به مقام و درجه عرفانی خود. بنابراین عطار مجموعاً 8 نوع وابستگی رو در منطق و طیر به ما معرفی میکنه به عنوان موانع سلوک معنوی. از تحلیل پاسخهایی که عطار به زبان هدهد گذاشته و در اونجا راهکارهایی معرفی کرده برای درمان این وابستگی ها میشه به این نتیجه رسید که مجموعاً عطار 7 راهکار داره برای اینکه چجوری میتونیم از این وابستگی ها دست پیدا کنیم. من چون در ضمن بحث های بعدی دونه دونه به این راهکارها اشاره میکنم، الان دیگه نمیخوام اینا رو به تفصیل بگم، فقط عنوان های اونها رو خدمت شما عرض میکنم. مهمترین راهکارهایی که عطار برای رهایی از وابستگی در اختیار ما قرار داده این 7 هستند. 1. فانی و ناپایدار بودن انسان و دنیا و اشیا. یعنی بپذیریم که موجودات، چه آدم‌ها چه اشیا، همه فانی هستند. این باعث میشه ما از وابستگی نجات پیدا کنیم. 2. فهم ناپایداری زندگی این دنیایی که مخصوصا مرگ که بین ما و متعلقهای ما فاصله میندازه. 3. در واقع نقد ظاهرگرایی و دعوت به باطنگرایی. به نظر عطار خیلی از وابستگی های ما نتیجه ظاهرگراییه. ما اگر از ظاهرگرایی نجات پیدا کنیم حتما از وابستگی هامون هم نجات پیدا میکنیم. 4. این که بفهمیم وابستگی رنج آوره و احساسات و اندیشه هایی که از وابستگی ناشی هستن باعث درد و رنج ما میشن. 5. این که بفهمیم با وابستگی ها ما حقیر میشیم. ما یک موجود بلند پرواز بلند همتیم که میتونیم خود خداوند رو در واقع به دست بیاریم و همواره با او باشیم. وقتی به چیزی پایین تر از خداوند و غیر خداوند وابسته میشیم، ما خودمون رو از اون کل طلبی که لازمه ی بلند پروازی ما هست دور میکنیم. و 6. این که بفهمیم عمیقاً که وابستگی بین ما و خداوند فاصله میندازه. و 7. این که بدونیم خداوند یک محبوب غیوره و چون غیوره از توجه ما به افراد دیگه یا اشیاء دیگه ناراحت میشه و ما اگر درک درستی از غیور بودن خدا داشته باشیم طبیعتاً از وابستگی هامون دست برمیداریم. خب دوستان بریم سراغ اولین وابستگی. من یه دونه یا دو تا از اینا رو میگم و بحث در روی بقیه رو میذارم برای هفته آینده. اولین وابستگی که در منطق طیر عطار معرفی شده وابستگی به محبوبه. عطار در دو بخش منطق طیر به این نکته اشاره کرده که بسیاری از انسانها به خاطر وابستگی هایی که به کسی دیگه دارن از سلوک به سوی خداوند باز میمونن. این وابستگی که غالبا عشق نامیده میشه همه هوش و حواس شخص رو به خودش معطوف میکنه و او رو زمینگیر میکنه. وصف حال این قبیل کسان از زبان بلبل اینجوری مطرح شده. همون اول بسم الله در منطق طیر که پرنده‌ها میخوان از هدهد سوال کنن، اولین پرنده‌ای که میاد و سوال میکنه بلبل و مشکلش هم اینه که عاشق گله و میگه من عشق گل اجازه نمیده که به طرف سیمرغ برم. بلبل شیدا در آمد مست مست و از کمال عشق نه نیست و نه هست، گفت بر من ختم شد اسرار عشق، جمله شب می کنم تکرار عشق، چون کند معشوق من در نوبهار مشک بوی خیش بر عالم نثار، من بپردازم خوشی با او دلم، حل کنم بر طلعت او مشکلم. یعنی وقتی که بهار میشه و گل میاد من حالم خوب میشه، باز معشوقم چون ناپیدا شود بلبل شوریده کم گویا شود، زان که رازم در نیابد هر یکی، راز بلبل گل بداند بیشکی، من چنان در عشق گل مستغرقم که از وجود خیش محو مطلقم، در سرم از عشق گل سودا بس است زان که مطلوبم گل رعنا بس است، طاقت سیمرغ نارد بلبلی، بلبلی را بس بود عشق گلی، چون بود صد برگ دلدار مرا کی بود بی برگی کار مرا. همجور که میبینید بلبل میگه که من عاشق گلم، وقتی که تو بهار گل میاد حالم خوب میشه، وقتی که تو پاییز گل میره و پژمرده میشه حالم بد میشه، و من اگر بتونم به وصال گل برسم برای من کافیه، من دیگه نیازی به سیمرغ ندارم. خب کاملا مشخصه که بلبل نماد اون تیپ از انسان هاست که به خاطر عشق به یک انسان دیگه یا به خاطر وابستگی به یک انسان دیگه در واقع از سلوک به سوی خداوند باز میمونن. ببینیم چه پاسخی عطار به زبان هدهد میذاره خطاب به بلبل. پاسخ هدهد اینه که عشق به موجود ناپایدار و فانی کار درستی نیست. گل خیلی عمر کوتاهی داره. به تعبیر زیبای حافظ این مدت عمر ما چو گل 10 روز است. عمر گل 10 روزه و چرا باید انسان معشوقی رو انتخاب کنه که 10 روزی بیشتر با طراوت و زیبا نیست؟ ما باید معشوق جاودانه و باقی داشته باشیم. از طرف دیگه عشق به گل عشق به زیبایی گله و بعد از مدتی این زیبایی پژمرده میشه و از بین میره. بنابراین بلبل برای رهایی از عشق گل باید 2 تا نکته رو بفهمه. یکی این که صورت پرستی و عشق به زیبایی صورت کار درستی نیست. عشقایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. و دوم این که بفهمه که عمر گل کوتاهه. هدهدش گفته ای به صورت مانده باز، بیش از این در عشق رعنایی مناز، عشق روی گل بسی خارت نهاد، کارگر شد بر تو و کارت نهاد، گل اگرچه هست بس صاحب جمال، حسن او در هفته ای گیرد زوال، عشق چیزی کان زوال آرد پدید، کاملان را آن ملال آرد پدید. یکی از علتهای ملال انسان عشق ورزیدن به موجودات میراست. خنده گل گرچه در کارت کشد، روز و شب در ناله زارت کشد. گل شکفته میشه و تو رو خوشحال میکنه، ولی با خندش داره تو رو مسخره میکنه، به خاطر اینکه چند روز بعد این خنده از بین میره. در گذر از گل که گل هر نوبهار بر تو میخندد نه در تو، شرم دار. این بیت رو یه بار دیگه میخونم، لطفا توجه کنید این دو بیت رو. خنده گل گرچه در کارت کشد، روز و شب در ناله زارت کشد. خنده گل باعث گریه تو میشه. چرا؟ در گذر از گل که گل هر نوبهار بر تو میخندد نه در تو، شرم دار. دوستان میدونید که فعلها در زبان فارسی و در زبان عربی و انگلیسی و همه جا با عوض شدن حرف اضافه هاشون معانیشون فرق میکنه. شما مثلا مصدر to go رو در یکی از فرهنگ لغتهای انگلیسی نگاه کنید، مثلا go out, go in, go to، میبینید که با عوض شدن حرف اضافه معنای فعل داره عوض میشه. تو عربی مثلا رقب الی یعنی رغبت پیدا کردن، رغبان یعنی در واقع روگردان شدن، یعنی فقط با عوض شدن حرف اضافه معنا کاملا عوض میشه. تو فارسی هم اینجوره، مثلا میگیم پول به جیبم رفت، پول از جیبم رفت. این دوتا کاملا با هم فرق میکنن به خاطر تفاوت حرف اضافه. بل خندیدن در نزد قدما دو تا حرف اضافه داشت، یکی حرف اضافه بر و یکی هم حرف اضافه در. بر کسی خندیدن یعنی او رو مسخره کردن، یعنی او رو ریشخند کردن. در کسی خندیدن یا در روی کسی خندیدن یعنی با عشق و محبت به او خندیدن. لطفا دقت کنید، هدهد به بلبل میگه که گل داره به تو میخنده ولی بر تو میخنده، نه اینکه در تو بخنده. یعنی گل با خندیدنش به تو داره مسخرت میکنه و میگه تو چقدر احمقی که به یک موجود میرای فانی مثل من دل بستی، ولی تو چون متوجه نیستی فکر میکنی که گل داره در تو میخنده نه بر تو میخنده. این تعبیر یعنی بر کسی خندیدن و در کسی خندیدن باعث میشه که عطار یه داستان خیلی زیبایی رو مطرح کنه. یک شاهزاده خانمی بود که خیلی زیبا بود. یک روز یک درویش این شاهزاده خانم رو دید و این شاهزاده خانم نگاهی به این درویش کرد و یک لبخندی زد و رفت و این درویش به شدت شیفته این شاهزاده خانم شد، کار زندگیش داغون شد و از بین رفت و او فقط از صبح تا شب تو کوچه‌ای که به خونه اون شاهزاده خانم منتهی میشد میموند و گریه و زاری میکرد و اظهار عشق میکرد. بالاخره به گوش این شاهزاده خانم رسید که یه درویش ژولیده شوریده پشمینه پوشی اومده تو این کوچه و داره ادعا میکنه که عاشق شماست. این شاهزاده خانم اومد پیش این درویش و بهش گفت که تو عاشق منی؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت که به خاطر اینکه من اولروز تو به من خندیدی و من احساس کردم که تو هم منو دوست داری. و بعد این شاهزاده خانم بهش میگه مرد حسابی، من بر تو خندیدم نه اینکه در تو بخندم. من به تو نگاه کردم با این سر و وضع حقیرت، با این ظاهر زشتت، با این در واقع کوتاه همتیت اومدی و سر راه یه آدمی مثل من قرار گرفتی، برابر این من نه در تو خندیدم بلکه بر تو خندیدم و تو چون خنده منو غلط تفسیر کردی فکر کردی که من واقعا تو رو دوست دارم. از نظر عطار معنای این داستان اینه که تمام کسانی که ما دوستشون داریم چون فانی هستن، وقتی هم که دارن به ما میخندن در واقع دارن بر ما میخندن، یعنی دارن ما رو مسخره میکنن و میگن تو چقدر غافلی که به یک موجود فانی مثل من دل بستی. از زبان شاهزاده خانم گفت چون میدیدمت بس بی هنر، بر تو میخندیدم آن ای بی خبر. بر سر و روی تو خندیدن رواست، لیک در روی تو خندیدن خطاست. این بگفت و رفت از پیشش چو دود، هرچه بود اصلا همه آن هیچ بود. دوستان در این بخش از منطق الطیر بلبله که نماد عاشقانه و پاسخ هدهد به او اینه که باید دست از عشق به موجودات فانی برداشت و دست از صورت پرستی برداشت. در بخش دیگری از منطق الطیر باز ما یک پرندهی رو میبینیم که او هم در واقع مشکلش اینه که به یک محبوب زیبارو وابسته شده. اینه که عطار در دو بخش منطق الطیر این موضوع رو مطرح کرده، نشون میده که از نظر او این نوع وابستگی خیلی خطرناکه و میتونه جلو رشد و پیشرفت انسان رو بگیره. دیگری گفتش که ای مرغ بلند، عشق دلبندی مرا کرده است بند. عشق او آمد مرا در پیش کرد، عقل من بربود و کار خیش کرد. شد خیال روی او رهزن مرا، و آتشی زد در همه خرمن مرا. یک نفس بی او نمی یابم قرار، کفرم آید صبر کردن زان نگار. چون دلم در پس بود در خون خیش، راه چون گیرم من سرگشته پیش. وادی در پیش می باید گرفت، یعنی وادی عرفان، صد بلا بر خیش می باید گرفت. من زمانی بی رخ آن ماه روی، چون توانم بود هرگز راه جوی. دردم از دارو و درمان درگذشت، کار من از کفر و ایمان درگذشت. کفر من ایمان من از عشق اوست، آتشی در جان من از عشق اوست. گر ندارم من در این اندوه کس، همدمم در عشق او اندوه بس. عشق او در خاک و در خونم فکند، زلف او از پرده بیرونم فکند. من چو بیتاقت شدم در کار او، یک نفس نشکیبم از دیدار او. خاک راهم غرقه در خون چون کنم، حال من این است، اکنون چون کنم؟ از اینکه حالش بده معلوم میشه که واقعا عاشق نیست، وابسته است. پاسخ هدهد به این پرنده هم مثل پاسخی که به بلبل داد، پاسخ اینه که چون معشوق تو زیباست و زیبایی صورت داره و زیبایی صورت هم ماندگار نیست، باید در واقع از این نوع عشق بگذری و به جان معشوقت و به حقیقت وجود او عشق بورزی. زیبایی صورت با یک بیماری ساده یا با پیری یا با مرگ از بین میره و تو رو غمگین و تنها بر جای میذاره. گفت ای دربند صورت مانده، پای تا سر در کدورت مانده. عشق صورت نیست عشق معرفت، هست شهوت بازی حیوان صفت. هر جمالی را که نقصانی بود، مرد را از عشق تاوانی بود. هر جمالی را که نبود بی زوال، کفر باشد نیست گشتن زان جمال. صورتی از خلط و خون آراسته، کرده نام او مه ناکاسته. گر شود آن خلط و آن خون کم از او، زشتر نبود در این عالم از او. گویا داستان اول مثنوی رو داره بگه. آن که حسن او ز خلط و خون بود، دانی آخر کان نکویی چون بود. چند گردی گرد صورت عیب جوی، حسن در غیب است حسن از غیب جوی. گر بر افتد پرده از پیشان کار، نه همی دیار ماند نه دیار. محو گردد صورت آفاق کل، ازها کلی بدل گردد به ذل. دوستی صورتی مختصر، دشمنی گردد همی با یکدیگر. وان که او را دوستی غیبی است، دوستی این است که از بی عیبی است. هرچه نه این دوستی ره گیردد، بس پشیمانی که ناگه گیردد. داستان مرد عاشق و شبلی برای تبیین همین نکته اومده که ما باید با کسی دوستی بکنیم که جاودانه است. دوستی با موجودات فناپذیر و میرا در واقع گرفتار کردن خود در پای اندوه و رنجه. ماجرا از این قراره که یک شخص دردمند و غمگینی میاد پیش شبلی و به شبلی میگه که معشوق من مرده، نمیدونم چه کار کنم. و شبلی به او میگه مشکل از توه، تو باید یاری انتخاب کنی که این یار نمیمیره. شیخ گفتا چون دلت بیخیش از اینست، این چه غم باشد سزایت بیش از اینست. دوستی دیگر گزین ای یار تو، کو نمیرد تا نمیری زار تو. دوستی که از مرگ نقصان آورد، دوستی او غم جان آورد. هر که شد در عشق صورت مبتلا، هم از آن صورت فتد در صد بلا. زودش آن صورت شود بیرون زده است، وو از آن حیرت کند در خون نشست. بخش دیگه از پاسخ عطار به مسئله وابستگی به محبوبهای دنیایی اینه که خدا دلبر حقیقیه و فهم فراق او خیلی جانگدازه. داستان تاجری که محبوب خودش رو فروخت برای تبیین همین موضوع اومده. عطار میگه یک تاجری بود که عاشق کنیز زیباروی خودش بود. این تاجر نادان یک روز رفت و محبوب خودش رو به یک کسی دیگه فروخت و بعد از مدتی به شدت پشیمون شد. دلتنگی و اشتیاق زندگی رو به کام او تلخ کرده بود. او پیش خواجه جدید کنیزک خودش رفت و حاضر شد مبلغ خیلی زیادی پول به او بده و کنیزک رو بخره، ولی خواجه جدید به هیچ وجه قبول نمی کرد که کنیزک رو به او بده. تاجر بیچاره می سوخت و گریه می کرد و به خودش می گفت که این سزای کسیه که یار خودش رو بفروشه. منظور عطار از این داستان اینه که اولا عمر انسان خیلی گرانبهاست و نباید این رو صرف کارهای بیهوده مثل عشق ورزیدن به زیبایی‌های صورت کنیم که فانیه، و ثانیاً تمام هستی رو موهبت‌ها و لطف‌های خداوند پر کرده و ما دائم باید به نعمت‌های ارزشمند خداوند فکر کنیم، بزرگواری‌های او رو به خودمون یادآوری کنیم تا بدونیم از چه موجود زیبا و لطیف و بزرگواری دور افتادیم و وقتی که خدا رو به هیچی نمی‌فروشیم. روز بازاری چنین آراسته، تو زیان خیش را برخواسته. هر نفس زنفاس عمرت گوهری است، سوی حق هر ذره ای نو رهبری است. از قدم تا فرق نعمت های اوست، عرضه ده بر خیش نعمت های دوست. تا بدانی کز که دور افتاده ای، در جدایی بس صبور افتاده ای. حق تو را پرورده در صد عز و ناز، تو زنادانی به غیری مانده باز. بخش دیگه از پاسخ عطار به مسئله عشق مجازی به غیرت خداوند برمیگرده. به نظر عطار خداوند موجودی غیوره و به هیچ وجه نمیپذیره که انسان دل به معشوقی غیر او ببنده. توجه کردن به غیر خدا باعث میشه که انسان برای همیشه خودش رو از لطف و مهر خداوند دور کنه. عطار برای بیان غیرت خداوند داستان دیگری رو برای ما مطرح کرده. داستان اینه که یک پادشاهی یک سگ تازی آموزش دیده داشت. به قدر این سگ رو دوست داشت که دستور داده بود یک جلی از اطلس و اکسون برای او درست کنن، یک طوق گوهرنشانی در گردنش بندازن و دستبندها و پابندهای طلایی بر دست و پاش ببندن و یک تناب ابریشمی هم به گردنش بندازن. پادشاه با این سگ مثل یک موجود عاقل رفتار میکرد و خیلی او رو دوست داشت. یک روز پادشاه با دست خودش تناب این سگ رو گرفته بود و سگ هم دنبالش داشت میرفت. در همین موقع سگ از پادشاه جدا شد و رفت به طرف یک مشتی استخون که تو راه افتاده بود. غیرت شاه به قدری از این کار برانگیخته شد که تناب سگ رو برید و او رو به حال خودش رها کرد و گفت برو دنبال زندگیت. تو که به خاطر یک استخون از اومدن به دنبال من پرهیز میکنی، تو در واقع موجود بیوفایی هستی و من تو رو به حال خودت میذارم که بری دنبال همون استخون. منظور عطار از این داستان مشخصه. پادشاه غیرتمند خداست و اون سگ بیادب هم انسانهایی هستند که خداوند رو با همه نعمتها و بزرگداشتهایی که در حق اونها داشته رها میکنن و در پی امور بیارزش دنیا میرن. غیرت خدا نمیپذیره که عاشقان او به سودای چیزهای بیارزش از او غافل باشن. خدا انسان رو برای خودش میخواد و بس. این غیرت شگفتانگیز خدا سبب شده که عطار طبق سخن شگرف حلاج، ارتباط عاشقانه انسان با خدا رو به باده کهن خوردن در تابستان با اژدها مانند بکنه. دوستان، دیوونه کننده است سخن حلاج واقعا. متن عربی سخن حلاج رو با ترجمه فارسیش برای شما میخونم. ندیمی غیر منسوب الی شیء من الحیفی، سقانی مثل ما یشرب کفعل الضیف بالضیفی، فلما دارت الکاس دعا بالنطع و سیفی، کدا من یشرب الراح مع التنین بالسیفی. حریف من به من هیچ ستمی روا نداشت، او شرابی به من نوشانید چنان که مهمان به مهمان خود باده دهد. چون دوری چند گذشت شمشیر و نت خواست و سر مرا برید. آری چنین است سزای کسی که با اژدها در تابستان باده کهنه بخورد. حقیقتا از خدا با استعاره اژدها یاد کردن خیلی شگفت‌آوره. به نظر عطار خدا میزبان مهربانیه که از میهمان خودش پذیرایی میکنه و وقتی که سر میهمان از باده ناب مست شد، خداوند او رو قربانی میکنه. ای در اول آشنایی یافته، و آخر از غفلت جدایی یافته، پای در عشق حقیقی نه تمام، نوش کن با اژدها مردانه جام. بنابراین دوستان، وقتی انسان این غیرت خداوند رو بفهمه، دیگه دل به معشوقی غیر از او خوش نمی کنه. پس کل پاسخ عطار این بود که اولا بفهمیم معشوقهای دنیایی فانی و میران و ما حق نداریم، حتی از نظر غیر عرفانی هم نگاه کنیم، از نظر عقلانی ما حق نداریم تمام هویت خودمون رو به انسانی گره بزنیم که هر لحظه ممکنه از دنیا بره. و دومی که عشق ورزیدن به زیبایی صورت که ناپایداره درست نیست. و سوم این که به نظر عطار عشقهای مجازی میتونن ما رو از خداوند دور کنن و این هم خیلی باخت بزرگیه. و چهارم این که خداوند غیوره و دوست نداره که ما با غیر او انس بگیریم. این چهارتا مجموعه راهکارهایی بود که عطار آورد برای نجات دادن افراد از وابستگی عاطفی. دوستان عزیزم، خیلی ممنونم که با صبر و حوصله و با عشق در جلسه تشریف داشتید و علی‌رغم این که یه مقداری هم از وقت گذشت، بزرگوارانه تحمل فرمودید و در این جلسه موندید. امیدوارم این بحث برای شما مفید بوده باشه. باز از شما خواهش میکنم هفته 500 بیت از منطق الطیر رو بخونید حتما، که انشالله تا پایان این دوره یک بار منطق الطیر رو دوره بکنید انشالله. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپرم. امیدوارم سراپای وجودتون غرق نور و مهر و آرامش باشه.